بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 734 سطر 16 هم. و احسل عده ای و از بتوها و اجملوها سلاست قروع کما برد فی آیت اخرى. بحث در اولین آیه ای داشتیم که در باب طلاق مطرح شده بودیم، بخشی از این آیه رو توضیح دادیم، رسیدیم به این جمله احصال عده. احصا یعنی شمردن و به نهایت رسوندن، و منظور در اینجا اینه که عده رو کامل کنیم. عده رو کامل کنید در کشاف و انوار و تنزیل بیضاوی اینطور آمده که به اندازه سه تا طهر از طلاق بگذرونید تا عده کامل بشه. قبل از اینکه سه تا طهر انجام نشده، شرایط زن مرتده رو رعایت کنید، هم از خونه بیرونش نکنید، هم مو از خونه بیرون نرود، هم ازدواج نکند. با این بیانی که کشاف و قاضی دارند معلوم میشه که آیه ناظر به زنی است که عده‌اش با اقراء و اطهار تعیین میشه، یعنی زنی که حیض میبینه و طهر پیدا میکنه، اون وقت سه تا طهر رو حساب میکنه، طهر سوم عده‌اش تموم میشه. بنابراین آیه دیگه شامل زن حامله نمیشه که عده‌اش به طهر مربوط نیست، به وضع هم مربوطه، به زن مسترابه ای که براش روشن نیست وضع حیضش در هم بر همه مربوط نمیشه، که او باید مثلا عادت اقران رو ملاحظه کنه، یا بعضی ها که سه ماه عده قرار میدن، سه طور عده قرار میدن، شامل اینجور زنها دیگه آیه نمیشه. مرحوم معذر میفهمد که خوب بود که آیه رو عام قرار میدادن، عده رو تفسیر نمیکردن به سه طور، مطلق میذاشتن. وقتی خدا میفهمد عده رو کامل کنید، عده هر چه هست، عده این زن سه طوره باید کاملش کنه، عده اون زن سه ماهه باید کامل کنه، عده اون یکی وضع حمل باید کامل کنه، یعنی هر کی عده خودش رو، عده مربوط به خودش رو کامل کنه. چرا شما قید قروع رو میارید؟ چرا قید اطهار رو میارید که فقط این عده رو خدا دستور داده باشه؟ البته اونها دلیلشون اینه که در آیه دیگر ثلاثه قروع داره، یعنی اکمال سقور رو داره، ستور رو داره. ما به قرینه اون آیه این آیه اینجوری معنا میکنیم. خب ما جواب میدیم اون آیه درسته، تصریح به اون مطلب داره، ولی چه دلیلی میشه که این آیه مطلق رو شما دست بزنید؟ اگر اون آیه نفی میکرد اطلاق رو، خب ناچار بودین اطلاق رو مقید کنید، که نفی نمیکنه. اون آیه گفته در مورد زنی که سه تا طهر میبینه، در مورد زنی که طهر داره، گفته سه تا طهر عده توست، در مورد بقیه نه نفی کرده نه اثبات کرده، حرفی نداره. خب حالا اینجا به طور مطلق داره میگه عده رو کامل کنید، چرا شما این اطلاق رو دست میزنید و قید میکنید مقید شما؟ این فرمایش مرحوم محقق بر علیه شو. صفحه 734 سطح 16 و احصل عده از کدام احساب معنی شمردن و کامل شمردنه، نظرشون به معنی اکملو میگیره. احصل عده یعنی ازبتوها و اکملوها، ازبتوها و اکملوها ضبطش کنی. این از باب این که باید شمرده بشه. آخه از کدام احسا درش دو مطلبه، یکی شمردن یکی به کمال رسوندن. شمردن رو ایشون با ازبتوها بیان میکنه، به کمال رسوندن رو با اکملوها بیان میکنه. پس این دوتا با هم که جمع بشن احصا رو معنا میکنن، یعنی ضبط کنید عده رو، بشمرید عده رو، ضبطش کنید، تعیینش کنید، نذارید شماره دستتون بره. و اکملوها ثلاثت قروع، و اون رو کامل کنید به اندازه ستور، به اندازه ستور کامل بشه، زودتر عده رو قطع نکنید و ازدواج نکنید، یا مثلا زن رو از خونه که طلاق داده شده بیرون نبرید. خب میگیم چرا سلاست قروع را آوردی؟ آیه میگه که عده رو احصا کنید، یعنی ضبط کنید و کامل کنید، دیگه قید سلاست قروع نداره. شما چرا قید سلاست قروع میارید؟ جواب میدن کما ورد فی آیت اخرى، به قرینه آیه دیگر ما عده رو در اینجا مقید کردیم. این تفسیری که ما نقل میکنیم از قاضی و کشاف نقل شده. بعد مرحوم عقیل میفرماد یحتمل مطلق عده معتبره به دلیل، احتمال دارد که مراد از این عده ثلاثه قروع تنها نباشد، بلکه مطلق عده ای باشد که با دلیل اعتبار شده. برای هر کسی عده ای اعتبار شده، هر کس باید عده مربوطه به خودش رو کامل کنه. اگر این کار رو بکنیم این فایده رو داره که لیت خلال مسترابتو و غیرها، مسترابه و غیر مسترابه داخل در این حکم آیه می شوند، یعنی احصل عده به اونها هم تعلق می گیره. زنی که مسترابه باشه یعنی شک داشته باشه در ایام حیض اینها، که دستورش در فقه آمده که باید به اقران خودش مراجعه کنه و اونها رو معیار قرار بده. و غیرها مثلا زن حامله، زنی که ثلاثت اشهر ادشه، اینا همه داخل در آیه هستن، داخل در اطلاق آیه هستن، ولی با تفسیری که قاضی و کشاف کردن و یعنی قید ثلاثت قروع آوردن، این جور افراد، این جور زنها از حکم آیه خارج می شوند، در حالی که باید حکم آیه رو رعایت کرد برای همه. پس خوبه که مطلق رو به همین اطلاق خودش باقی بذاریم. میشه همینطور با سرات یه احتمال گفته، یه احتمال مطلق رو گفته. خب این جمله تموم شد. جمله بعدی و اتقوا الله ربکم، این و اتقوا الله ربکم رو سه جور معنا میکنند. یکی پرهیز کنید از تطویل عده و ضرر وارد کردن به زنها، که دستور به مرد هاست، به مرد ها دستور میده که عده رو تطویل طول ندید، یعنی اگر واقعا عده تموم شد زن رو آزاد کنید که بری. چون الان خواهیم گفت که زنی که در حال عده است و تو خونه بمونه، از خونه خارج نشه و کسی هم رو اخراج نکنه. حالا ممکنه مرد عده رو طولانی کنه و این زن رو تو خونه نگه داره، بگه حکم عده که عدم جواز خروجه هنوز حاصله و از این طریق به زن ضرر وارد کنه، یا هنوز حکم عده رو ادامه بده تا زن نتونه ازدواج کنه. اینا اضرار به زنه. آیه میگه ترهیز کنید از چنین کاری و سعی کنید که عده رو طولانی نکنید تا ضرر بر زنها وارد بشه. این یه تفسیر. در تفسیر دوم نمیگه اتقوا الله من تطویل العده، میگه اتقوا الله از هر معصیتی، از جمله معاصی اینه که هست. دستور دستور عامه که از هر معصیتی پرهیز کنید، از جمله این معصیت رو مرتکب نشید که تطویل العده است. تفسیر سوم اینه که بر اتقوا الله هم خطاب به مرده هم خطاب به زنه. به مرد میگه عده رو طولانی نکن تا زن ضرر ببینه، به زنم میگه عده رو کوتاه نکن تا به حرام بیفتی. به اون میگوید پرهیز کن از تطویل، به اون میگوید پرهیز کن از تقصیر. تقصیر یعنی کوتاه کردن در مقابل تطویل. مرد شاید طالب باشه که عده طولانی تر بشه و این زن دیرتر ازدواج کنه، حالا شاید مثلا موقعیتی فراهم بشه دو مسئله برگه داره همین زن، لذا سعی برای این داره که خود عده رو طولانی تر قرار بده تا یه فرصتی برای بازگشت خودش مثلا پیش بیاد. زنم تصمیم داره که عده کوتاه‌تر بشه که زودتر از دست این مرد راحت بشه و همچنین زودتر بتونه ازدواج کنه. حالا اغراضی که به عنوان مثال قرض رو من ذکر کردم، حالا ممکنه کسی اخراج دیگر به درست کنه برای تطویل و تخصیل، در حسرت آیه میگه و تقول الله من التطویل و من التخصیل، تطویل مال مرد، تخصیل مال زن. البته احتمال برعکسش هم هست، یه وقت ممکنه یه قرضی باشه که زن بخواد طولانی تر کنه، مرد بخواد زودتر تموم بشه. و تقول الله ربکم اتقو من تطویل لده، نسخه ما داره من تطویل، بعضی نسخه داره زن تطویل، زن درست نیست، من درسته. و تقول الله ربکم من تطویل لده و اضرار بهنه، پرهیز کنید از این که عده رو طولانی کنید و در نتیجه ضرری بر زنها وارد کنید. کذاب القاضی در تفسیر قاضی اینجا این آمده، ایشون می فهمد و یختمل که اتقوا الله من فعل المعاصی و منهیات مراد باشد، به پرهیزید از این که معاصی رو انجام بدهید، منهیات رو انجام بدهید و مأمورات رو ترک بکنید مطلقا، چه این معاصی و مأمورات مربوط به باب طلاق و عده باشد چه مربوط به جای دیگر باشد، اختصاص به عده تنها نداره. درسته اول فرمود عده رو رعایت کنید، بعد فرمود و تقوا الله، به ظاهر آدم گمان میکنه که این و تقوا الله مربوط به عده است، ولی این چنین نیست، عام است که شامل عده و طلاق و امثال ذالک هم میشه. ماضی داره نه دیگه، مربوط ماضی درسته، یختمل من فعل ماضی نه ماضی. این دو تا قول بود. احتمال سوم او احکام العده، یعنی اتقوا الله من ترک احکام عده، من جانب رجل و من المرد، هم بپرهیزید از این که احکام عده رو ترک بکنید که مرد، هم در صورتی که مرد باشید هم در صورتی که زن باشید، از جانب مرد احکام عده ترک نشود. چطوری ترک میشود؟ به تطویل و اضراف. از جانب رجل ترک احکام عده به این است که عده رو طولانی کند و بر زن ضرر وارد کند، و من المرأة رو بر من جانب رجل، از جانب مرأة باید احکام عده ترک نشود. ترک شدنش چطوریست؟ به تقصیر و انتزاع. تقصیر در اینجا به معنی کوتاهی کردن نیست، معنی کوتاه کردنه، نه کوتاهی کردن، یعنی عده رو کوتاه نکنید. این در مقابل تطویله، تقصیر در مقابل تطویله. تطویل یعنی عده رو طولانی تر کردن، تقصیر یعنی عده رو کوتاه تر کردن. میفهمد به زنها گفته شود که بپرهیزید از تقصیر یعنی کوتاه کردن عده، و از انقضا. انقضا یعنی ادعای انقضا. بپرهیزید از این که ادعا کنید که عده منقضی شده. بعد خود ایشون انقضا رو معنا میکنه به دعو خروج ها. البته این به دعو خروج ها گفتم میتونه تفسیر انقضا باشه، میتونه تفسیر تخصیر و انقضا، هر دو با هم باشه. چون وقتی که قبل از تمام شدن عده ادعای خروج میکنه، میگه من از عده خارج شدم، در واقع تخصیر هم هست دیگه، یعنی کوتاه کردن عده هست، ادعای انقضا هست، هر دو هست. پس به دعوا خروج ها رو میتونید مربوط کنید به تقصیر و انقضا با هم. ضمیر خروج ها برمیگرده به عده، به زن بر نگردونید، به دعوا خروج عده یا خروج زن از عده، که ظاهرا این خیلی خوب نیست، همون خروج عده بهتره. کاذبتن حال از دعواست. یه وقت ادعای انقضا میکنه، کاذبم نیست، ادعاش ادعای کاذبی نیست، اما یک بار ادعای انقضا میکنه، ادعاش کاذب. کاذبتن را حال گرفتیم از دعوا، یا صفت گرفتیم برای دعوا کاذبتن، به دعوا خروج ها کاذبتن. اگه کاذبتن بخوند صفت میشه برای دعوا، اگر کاذبتن بخوند حال میشه. البته احتمال هم داره که حال از خود زن قرار بگیم به دعوا خروج ها، در حالی که این مرأه کاذب است. قبلا هم کلمه مرأه رو داشتیم، و من المرأه به تقصیر و انقضا، به دعوا خروج ها کاذبتن، یعنی کاذبتن اون مرأه. خب چرا دروغ میگه این زن؟ چرا ادعای دروغ میکنه؟ لا یکون له رجوع، تا مرد نتواند رجوع کنه. مثلا زن تقاضای طلاق داده، بعد در حال عده است، میبینه اگر یه خود طول بکشه ممکنه دوباره مرد رجوع کنه، طلاق هم طلاق رجیه. برای این که جلوی رجوع مرد رو بگیره ادعا میکنه که تا عده من تمام شده لالا یکون الله رجوع، ادعا میکنه که عده من تمام شده تا مرد نتواند رجوع کند. این یک جهت. ولی تفضل وجه یا جهت دیگه اینه که زن میخواد ازدواج کنه، میخواد زودتر عده رو تمام شده اعلام کنه تا ازدواج انجام بشه. و غیر ازالک ممکنه اغراض دیگه هم داشته باشه. میفهمند که پرهیز کنید از خدا و به خاطر هیچ غرضی عده رو طولانی تر یا کوتاه‌تر نکنید. حکم بعد اینه که لا تخرجوهن نه من بیوتهن، حکم بعدتر اینه که ولا یخرج نه، نه شما اونا رو خارج کنید نه اونا خارج بشوند. لا تخرجوهن ولا یخرجن از دور نهیه، و نهی هم دلالت بر حرمت میکنه، پس اخراج میشه حرام، مطلقا حرام است، چه زوج راضی باشد چه زوج راضی نباشد، مطلقا حرام است اخراجش. همینطور لا یخرجن یعنی خود اون زن خارج نشود، چه مرد راضی باشد چه نباشد. رضایت مرد و رضایت زن در اینجا مطرح نیست، این حکم حکم الهیه، حکم حق اللهی یعنی حق الناسی. اگه حکم حق الناسی بود با رضایت حل میشود، برطرف میشود، اما حکم حکم حق اللهیه، رضایت طرفین درش دخالت نداره. لا تخرجوهن، ظاهر این قول خداوند تحریم اخراج زن مطلقه علی الزوج است، یعنی این اخراج بر زوج حرامه. مادام نفل عدت رجعیه، مادامی که این زنها در عده رجعیه هست، مطلقا قید تحریمه، تحریم اخراج مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی سبا هم کنه به رضا هم نه املا، خود ایشون مطلقا رو معنا کرده، یعنی چه رضایت زن باشد چه رضایت زن نباشد مرد حق اخراج اون زن رو ندارد. ولا یخرج نه یعنی خود زن هم برشون حرامی که از بیتشون خارج بشن، اینم نهیه. و کذا یحرم علیهن الخروج مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی به این ازن لهن الزوج، خودشون در اون مطلقا رو معنا میکنه، ولو زوج اجازه بده ولی اونا از خروج ندارند. لعدم القید فی الآیه، چرا در اون قبلی و در این بعدی هر دو گفتی مطلقا، لا تخرجوهن رو گفتیم مطلقا، لا یخرجن رو گفتیم مطلقا، میفهمد لعدم القید فی آیت شریف، قید وجود نداره، چون قید وجود نداره اطلاق آیه رو ما اخذ میکنیم. خب این فضاله که تفریعه، تفریع بر همین تعمیمی که دادیم، چرا رضایت مرد در دوم در لا یخرج نه و رضایت زن در اول یعنی لا تخرج و نه دخالت ندارد؟ چون این حق حق الله و حق الناس نیست که با رضایت ساقط بشه، حق الله کسی حقی نداره ساقطش کنه، همه باید رعایت کنه. از اینجا میفهمیم فزارکه حق من حقوق الله علیه ما، فای تفریح میاره، یعنی حالا که اختیار و رضایت زن اومد در این مسئله دخالت نمی کند، معلوم می شود که فذلک حق من حقوق الله، این عدم اخراج و عدم خروج، هر یک از عدم اخراج و عدم خروج حقی از حقوق الله هست علیه ما بر زن و شوهر، حق الناس نیست که با رضایت اون ناس برداشته بشه. و این کان لکل واحدن ای زن حقون فی ذلک، ولو هر یک از زن و شوهر حقی در این امر دارن، ولی حق حق مستقل اونها نیست، حق الهیه. حق دارن یعنی زن میتونه به مرد بگه که حق نداری منو بیرون کنی، من حقمی که اینجا بمونم. مردم به زن میگه حق نداری بری بیرون، حق من است که تو رو اینجا نگه دارم. هر دوشون حق دارن، هیچ کدوم نمیتونه تخلف کنه، اما این حق در اینی که حق ناسه حق الله هم است، اون حق اللهی نمیذاره که رضایت زن زنش باید در این سقوط حق دخالت کنه.
خروج باید اون معنی که بیرون کردن و اینا رفتن، یکی بیرون به تو عادی هست من هیچ کاری نمیتونم بکنم.
حالا بعدن بحث میکنیم در حال ضرورت بیرون میگن، در حال ضرورت بشون اجازه بیرون رفتن داده میشه.
شامل این مطلب هم میشه بیرون رفتن معمول هم
بیرون رفتن معمول اجازه نمیده، بیرون رفتن معمولی رو اجازه نمیده، اما بیرون رفتن برای ضرورت رو اجازه میده. البته بعضی ها گفتن ضرور برای ضرورت هم که میخواد بره بیرون بره بین شب، بین نصف شب و اذان صبح بیرون بره. این خیلی هم آوردن، یعنی هر بیرون رفتن رو اجازه ندادن حتی در زمان ضرورت. زمان ضرورت گفتن بیرون برو، ولی بیرون رفتن باید بین نصف شب و اذان صبح باشه، نو وقت باشه که کسی تو خونه خیابون نباشه. در قدیم اینطور بوده، حالا هر وقت برای بیرون یاد خیلی کسی تو خیابون هست. از این کسی تو خیابون هست و نیست شما دارم از این کنم برای تو کلام فوقها نیست.
ظاهرا برای همین که احتمال مراجعه رو باید بیشتر کنم، ظاهرش اینجوری تفسیر میکنم که این باشه رو مرد دیگه نیفته، مرد دیگه چشش به این نیفته.
بله حالا قرض چیه؟ قرض بیان نشده. شاید اگه ما بخوایم قرض رو بیان کنیم همین فرمایشات شما رو بگیم. این زن اگه بیرون بره از خونه احتمال داره یه چیزایی رو ببینه، اون عرقه ازدواجم که کنده شده پابندیش گرفته شده، زودتر تمایل پیدا کنه. زن تا وقتی در حواله نکاح مرده ممکنه یه مرد دیگر ببینه، ولی تمایل چندانی به این مرد جدید پیدا نکنه، چون میدونه که مجبور به اون مرد قدیمی زندگی کنه. ولی وقتی این اجبار برداشته میشه و طلاق داده میشه، بالاخره این زن آزاد میشه. وقتی آزاد شد راحت‌تر میتونه به مردای دیگه تمایل پیدا کنه یا حتی با اونها قرار بزنه. بیرون رفتن الان خطرناکه، ممکنه در وقت ازدواج خطرناک نباشه، طرف میدونه باید بسازه با این شوهر، اما الان راحته، چون راحته میتونه بیرون بره. اون وقت با دخترم فرق میکنه، دختر چون توی حریم ازدواج نیمده باز رفتنش که این امور یه خود بعیدتره و سعی بر این داره که تو این امور وارد نشه. ولی زن وقتی که بالاخره تو حریم ازدواج واقع شد، وقتی این حریم ازش گرفته بشه آزادیش بیش از آزادی یک دختر میشه. شاید حالا اینا رو آدم بتونه بگه جهت عدم خروج ملا قرض ذکر نشده، روایت من مراجعه نکردم، شاید تو روایت قرض آمده باشه. من بیوته نه، من بیوته نه یعنی از خونه هاشون بیرون نکنه. اضافه بیوت به هنه ممکنه اینطور به نظر برسه که اضافه ملکیته، یعنی بیوتی که خود این زن ها مالکن. ایشون میفهمد نه این مراد نیست، منظور بیوتیست که این زن ها در وقت طلاق تو ساکنند، بعد از اینکه طلاق داده میشن دیگه از اون بیوت خارج میشه. من بیوته نه یعنی من البیوت التی هنه ساکناتون فیها وقت طلاق، نه بیوتی که ملکشونه بلکه بیوتی که سکناشونه مسکنشونه. اون بیوتی که در اون بیوت ساکنن سکون اقامتن، این سکون اقامتن خارج میکنه اون جایی رو که مثلا فرض کنید زن و مرد با هم رفتن محضر، با هم رفتن خونه ی عالمی که عالم طلاق رو اجرا کنه. مرد نمیتونست مثلا طلاق اجرا کنه بسید که یه عالم. خب الان خونه ای که توش طلاق اجرا میشه خونه عالمه، نمیتونیم بگیم از خونه بیرون نیاد. این که خونه ولی خونه ایست که الان در ساکنه، ولی سکونه اقامت نیست. از این خونه میتونه بیاد بیرون، اون عالم هم میتونه بیرونش کنه، مردم میتونه بعد از اینکه طلاقش داد از خونه بیرونش بیرون. منظور اینه که خونه ای که در سکونت اقامتی داره، یعنی توش داشته زندگی میشه. یعنی من البیوت التی هن ساکناتون فیها وقت طلاق، اما ساکناتن به سکون اقامه، به علاوتن یکونو مسکنهن عادتن، به همون وجهی که مسکنشون شمرده بشه عادتن، نه اینکه مهمان باشن یه جا. اونجا که مهمان باشن مسکن عادی شمرده نمیشه، ولو مسکن لغوی هست ولی مسکن عادی و عرفی نیست. کما هو المتبادر، چنانچه مراد، چنانچه متبادر از بیوت هنده همینه که ما گفتیم، که یا ساکن باشد سکون اقامتن، یا به عبارت دیگر عادتن مسکنشون شمرده شود. از اونجا نمیشه اخراجشون کرد. ولی جایی اگر به طور آیه رفته باشن اون که مسکن به حساب نمیاد، اگرچه به لغتن مسکنه ولی واقعا مسکن نیست، از اخراجشون خروجشون از اونجا ایرادی نداره. ولا یخرج نه، یعنی و کذا یحرم علیه نه خروج مطلقا. ببینید بعد از من بیوته نگفت من البیوت التی هن ساکنات، کلمه ای رو نگفت. من اینو بارها عرض کردم در این جور جاها که تقریبا حالت شرح مزجی هست، کلمه ای یعنی امثال ذالک رو نمیارند، ولی در تقدیر هست. بعد از لا یخرجن هم همینجور ای در تقدیره، و لا یخرجن ای و کذا یحرم علیهن الخروج، یک کلمه ای رو ما باید اینجا تعدیل بگیریم. ولی این کذا یحرم علیهن الخروج مطلب مستقل نیست که اصل بگیرید بگید ولی یخرجن یک و کذا یحرم علیهن الخروج دو، این همونه. این کذا یحرم علیهن الخروج همون لا یخرجن است. پس باید ای تفسیری بیاد که معلوم بشه این جمله تفسیر جمله قبله. و کذا یحرم علیهن الخروج مطلقا، اینجا مطلقا رو خودش معنا میکنه، یعنی و این اذن لهن الزوج. اینا رو سیما خونده. بله، رسیدیم به فلقاضی و فلقاضی ان المحرم. خب قاضی میخواد بگه که اجازه زن مجوز اخراج مرد می شود، مجوز می شود که مرد بتواند اخراج کند زن. رضایت مردم مجوز خروج زن می شه. ایشون اینطور توجیه می کنه لا تخرجوهن یا لا یخرجنه به انفرادهن و به استقلالهن خارج نشوند، ولی اگر شوهر اجازه بده اشکال نداره خارج بشن. که یک تقدیری میگیره لا یخرج نه به استبدادهن، به استبدادهن نه به استقلالهن و به انفرادهن بدون رضایت. اینو آیه نهی میکنه، ولی اگر رضایت بشه اشکالی نداره. و فرقاضی در تفسیر قاضی آمده که ان المحرم هو استبدادهن، یعنی انفرادهن و استقلالهن. اون چی که حرام است استقلال زن به خروج است، یا استقلال مرد به خروج به اخراج است. اما لو اتفقا علی الانتقال، با هم توافق کنن که از این خونه به خونه دیگه منتقل بشن، جازه. از الحق لا یعدوهما، زیرا حق از این دو نه تجاوز نمی کند. حق و ناسه، حق و ناسه، و حق و ناس هم بین این دوتا هست، یعنی بین زن شواره. اگر هر دو توافق کنن این حق برداشته میشه، وقت مجاز میشن، زن مجاز میشه که بیرون بره، مردم مجاز میشه که او رو بیرون کنه، اما با رضایت. و فی ضعف واضح، ایشون میفهمه در این در این حرفی که قاضی گفته ضعف واضحه. ضعفش هم اینه که این تقدیر از کجا آوردی؟ اصلا تقدیر گرفتن خلاف اصله. تازه تو یه چیزی داری تقدیر میگه تو شریعت، از کجا این تقدیر آوردی؟ بالاخره در مسائل شرعی ما باید با دلیل تقدیر بگیریم، صرف این که ادبیات ما اجازه تقدیر میده کافی نیست. اصلا این تازه ادبیات هم میگه خلاف اصل تقدیر. پس فیه ضعف اون رازه لما عرفته، خودشون هم میگه زب دلیل ضعف هم میگه لما عرفته. معرفتی بود من عدم تخصیص در آیه، در آیه مخصصی نیمده، نه مخصص متصل نه مخصص منفصل. پس شما این قید از کجا میادید که میگید اگر با رضایت بود صحیحه، اشکال نداره اخراج بخود. آیه مخصصی در رجلک نشده. مرد تأکید تام، در اینی که تأکید تام هم کرده، چطوری تأکید تام کرده؟ این نهی نیست، چیزی نیست، کلمه تأکید جوی عبارت به کار نرفته. می فهمد که به ذکر نهی این من تأکید با اینی که دوتا نهی با هم آورده. بعدا خواهیم گفت جمع بین نهی دلالت میکند بر این که نه زن حقی داره نه مرد حقی داره. اگر مثلا زن حق داشت به لا تخرجهن نه اکتفا میکرد، اگر مرد حق داشت به لا یخرج نه اکتفا میکرد. هر دو رو جمع کرده که بفهمون هیچ ممکن از نداره. پس داره تأکید تام میکند به اینکه این دو حکم رعایت شود. و تأکید تام به ذکر نهینه من و تأکیدی به ما بعده و هوا ظاهر زمین که تأکیدی رو به کجا برگردونیم؟ به ذکر نهیین با هم برگردونیم؟ به خود نهیین که نمیتونیم برگردونیم، چون باید میگفت تأکید هما الان مفرد آورده، پس به خود نهیین برنمیگرده. برگرده به ذکر نهیین یا برگرده به کل واحد من نهیین؟ اگر برگردید به کل واحد من النهی، معنای تأکید او به ما بعده تأکید کل واحد به ما بعده او یعنی به استثناست، چون ما بعد استثناست الا ان یکینه به پایشت مبینه. این الا ان یکینه به پایشت مبینه که استثنا میکنه تأکید میکنه عمومیت رو، و الا اگر عمومیتی نبود که استثنا ازش جایز نبود. این خود استثناء دلیل بر این که جمله عام بوده و تونسته به این وسیله استثناء تخصیص بخوره. پس خود استثناء تأکیده، در اینی که اخراجه تأکیدم هست، یعنی عموم رو تأکید میکنه بعدا تخصیصش میدنه. پس تأکید او به ما بعده یعنی تأکید این دوتا، تأکید ذکر نهیین با ما بعدش که استثناست حاصل شده ما و ظاهر. یعنی آیه خود خاصی نیورده و تأکیدم کرده. ضمیر تأکید او رو به عدم تخصیص میشه برگردونید و منظور از عدم تخصیص عموم باشه. تأکید یعنی تأکید عموم، تأکید عموم به ما بعده، به ما بعده یعنی به استثناست. هر استثنایی تأکید میکنه عموم رو در مستثنه، بعدن که تأکیدش کرد نقضش میکنه، تخصیص میزنه این نقضش میکنه. از زمین یا تأکید رو به عدم تخصیص یعنی به عموم هم میتونید برگردونید، به ذکر نهیین هم برگردونید. حالا اگه به کل واحد برگردونید، تأکید کل واحد به ما بعده، این خیلی خوب در نمیاد. تأکید لا تخرجوهن نه به ما بعدش که لا یخرجنه هست خوبه، اما تأکید لا یخرجنه به ما بعدش که چیه؟ به ما بعدش اگه استثناست کمون احتمال قبل بود. به نظرم میسه از این سه احتمالی که دادیم بهتر از همه همینه که زمین تأکید او به عموم برگرده، به عمومی که از آدم تخصیص فهمیده میشه. عموم رو به ما بعد که استثناست تأکید میکنیم، این قانونه که استثنا مؤکد عمومه، اگرچه عموم رو میشکنه ولی تأکیدش میکنه بعدا میشکنه، یعنی میفهمونه که عمومی بوده که قابلیت استثنا پیدا شده. خب کسی میگه که آیا مگه تخصیص جایز نیست که شما انقدر مقابلش ایستادید؟ میفهمد در احکام الهی و همچنین در کلام الهی تخصیص دلیل محکم میخواد، اما دلیل محکم نداریم. تخصیص ممکنه یه جاهایی قبول بشه بی دلیل یا با احتمال با قرینه، ولی در نص قول خداوند و احکام خداوند تخصیص در صورتی قبول میشه که دلیل محکم میتونه داشته باشه. هر دلیل هم کافی نیست، و ما چنین دایماسیان در کار در اینجا نداریم. برای روز تخصیص فی کلامهی تعالی و احکامهی، نه در کلامش میشه تخصیص کرد نه در احکامش. احکامش احکام منسوسه باشد یا ظاهره. منسوسه یعنی نس، ظاهرم یعنی ظاهر، چون اخبار دو جورن دیگه، اخباری داریم که نسن، اخباری داریم که ظاهره. ایشون وقت احکامی که از اخبار نس و میده میشه میشه احکام منسوسه، احکامی که از خبر ظاهر و میده میشه میشه احکام ظاهره. نمیتوان تخصیص در کلام خدا و در احکام منسوسه و ظاهرش آورد مگر به دلیل. و ما ذکرهو غیر مستقیم، آنچه را که قاضی ذکر غیر مسلم، آنچه را که قاضی ذکر مسلم نیست. قاضی چی گفت؟ گفت از الحق لا یدوهما. دلیل قاضی این بود که ایشون میفهمند ما این اجازه نمیدیم، قبول نداریم. گفتی حق لا یدوهما، یعنی حق از زن و شوهر بیرون نیست، در حالی که ما بیان کردیم که حق حق اللهه. اگرچه حق ناصر حق زن شوهر هم در این مسئله موجوده، اما حق الله درش هست. پس این که شما گفتید حق لا یدوهما، حق تجاوز نمی کنه از این دوتا، حرف درستی نیست، بلکه حق هم برای اینها هست هم برای خدا. نه هم فی بعض روایات اصحابنا دو خط بعد ما یدل علی جواز خروجهن، نه اخراج هنه بلکه خروج هنه. این فی بعض روایات اصحابنا خبر مقدمه ما یدل علی جواز خروج که دو خط بعد میاد مفسده ای مخری. عبارت اینطوره، در بعض روایات اصحابنا، اون روایاتی که معتبر است مثل حسنه حلبی که حدیث نقل میکند از ابی عبدالله علیه السلام که حضرت فرمودند لا ینبغی للمطلقه ان تخرج الا باذن زوجها، استثنا کرده الا به اذن زوج، پس معلوم شد اذن زوج دخالت کرده و مجوز خروج زنه. لا ینبغی للمطلقه ان تخرج، این داره لا یخرجنه رو توضیح میده، لا تخرجونن فعلا کار نداره، لا یخرجنه رو توضیح میده. سزاوار نیست مطلقه را که خارج شود الا به اذن زوجها. خب لا ینبغی حتی ینبغی، حتی قایته برای لا ینبغی، جایز نیست که مطلقه از خانه بدون اذن شوهر خارج شود، حتی ینبغی تا وقتی عدتش تموم بشه، تا وقتی عدتش تموم بشه حق خروج نداره. حالا انقضایته چیه؟ سلاست قروعن یا سلاست خروعه، این بدل بگیریم برای عدت ها. حتی ینغزی عدتش که اون عده بیان است از سلاست خروعه یا سلاست عدتش. ما ید دلدار عرض کردم خبر مبتدای مقدم مؤخر است برای شیوز روایات اصحابینا. در بعض روایات اصحاب ما یعنی روایتیست، خبریست که دلالت میکند بر جواز خروج این زنها به اذن زوج، که همین روایت حسن حلبی است. ایشون میفهمد لکن نظاهر انه ما عمله به هر اکثر، ظاهر این است که به این روایت، به این روایات اکثر فقها عمل نکردن. فلا بد من التعویل، باید این روایت تعویل ببریم. طوری که با عمل اصحاب مخالف نباشه. و هوا یعنی تعبیر بردن، مفهوم من کتاب من ایزا یعنی من کتاب ایزا. از کتاب ایزا هم برمیاد که باید تعبیر بود. و یفهم من الاستفسار العمل بها، از کتاب استفسار فهمیده می شود که به این روایت یا به این روایات عمل شده. لیکن با وجود این که به این روایات عمل شده، خروج از آیه که مخالف روایات است جایز نیست، مشکلی. لیکن خروج از آیه با توجه به اینکه این آیه همراه تاکید و مبالغه است، خروج از این آیه مشکلی من نمیشه برخلاف آیه فتوا داد. آیه میگوید که خارج نشوند و خارجم نکنید، مبالغه میکنه، ما تاکید بر مبالغه. به مثل ها متعلق به خروجه، زمین مثل ها برمیگرده به روایات، نه انفی بعد روایات اصحاب ناس در صدر بس گفتیم، یا برمیگرده به حسنه علوی. لیکن خروج از آیه با وجود این که آیه تاکید دارد مبالغه دارد، خروج از آیه به مثل این چنین روایاتی مشکل است. ولی ممکنید از آیه خارج بشید، آیه رو تخصیص بزنید یا تقیید کنید، منتها با روایت قوی، نه با مثل این روایت. قال فلکشاف انما جمع بین نهیین لیشعر بان ضایع زمین و لیس لاذنهم اثر. دو تا نهی کنار هم تو این آیه میبینید، لا تخرجوهن که خطاب به مرد، لا یخرجن که مربوط به زن. هم اونو نهی کرده هم اینو نهی کرده. چرا جمع بین نهی کرده؟ تا مردان گمان نکنن که حقی دارند و اجازه اونها در این مسئله دخالتی دارند. خب از جمع بین این دو نهی چطور این مطلب استفاده میشه؟ بله اینطور هست، مردان خیال میکنن که حق دارن اجازه بدن، زن خارج میشن. ولی آیه هر دو نهی جمع کرده تا بفهماند که زن باید خارج نشود، چه با رضایت خودش که لا یخرج نه میگوید نهیش میکنه، چه با رضایت با به وسیله شوهرش که لا تخرجوه نه نهیش میکنه. یعنی نه باید خودشون خارج بشن، نه باید شما خارجشون بکنید. این دو تا نهی کنار هم جمع میکنه، معنیش اینه که هیچ جور خروج جایز نیست. تاکید میکنه این دو تا نهی هم دیگه تاکید میکنه که هیچ جور خروج جایز نیست، یعنی حتی اگه رضایت هم باشد جایز نیست. پس اینما جمع یا جمع بین نهیه تا توجه شود به این مطلب که ان لا یزنو، زن مردا نباید اجازه بدن، ولی سل ازنهم اثر، ازنشون اثر نداره. داره مطلب رو سنگین و مرکت بیان میکنه که نشون بده این مطلب محکم است، غیر قابل نفوذ است، با رضایت و عدم رضایت نمیشه درش فکر نکرد. المشهد انما جمع بین نهیین المشهد بنده کلام تموم نمیشه ها. انما جمع خودش یه جوریست که آدم منتظر یه جمله بیاد گسترش. شما چی داری؟
ما مشهد
نسخه قدیم لیاشرا داری. خب بله از مشهد عبارت تموم نمی کنه. و همه کلام جدید این کلام کشاف کلام خوبیه که جمع بین این دو نهی برای مبالغه و تأکید است، تا این که اشخاص بفهمند که خروج اصلا اینجا امکان نداره، چه از ناحیه زن میشه چه از ناحیه مرد، بنابراین اجازه مرد اثری نخواهد داشت. این نه هم استدراج از همه مطالب قبله، استدراج از این مطلب اخیر کشاف نیست، یه بحثی مربوط به همون مطلب قبل. گفتیم که زن نمیتواند خارج شود، مرد نمیتواند اخراج کند الا وقت حاجت. نه هم این استرد الالخروج لحاجته فظاهر عجب است. اگر زن به خاطر حاجتی مستر شد که خارج شود، ظاهر این است که جایز از خارج شده. بالاخره یه احتیاجی پیدا شده، یه ضرورتی اتفاق افتاده که زن باید از خونه بره بیرون اون ضرورت رو برطرف کنه، خب اجازهش میدن که بره بیرون. زیر حرج وزیر، یعنی زیرا اگر اجازهش ندهید و به او بگویید از حاجت از صرف نظر کن و این اضطرار رو تحمل کن، او به حرج میفته، به زیغ میفته، یعنی تنگ گرفتن. این هر دو منفی هند، هم عقلن هم نقلن، یعنی حرج نباید باشد، زیغ نباید باشد. پس اگر حرج و زیغ عقلن و نقلن ممنوعه، این زن نباید به حرج و زیغ گرفتار بشه، بهش اجازه داده بشه که برای ضرورت و حاجت بیرون بره.
ظاهر سیاه باشه انگار پاد نشون بده که اصلا میشه از اون بحث اون اخراجی که به اون معنی که زن رو مرد از خونه بیرون کنه که بیه تو خونه من نباشه، که فقط این به این معنی ها باشه از اون یا بگه مرد زن رو دنبال کاری هم نفرست.
خب اونم اخراجه، دنبال کار پرسونه میخواه. البته ظاهرا منظور از اخراج هم اخراج شما میگید منظور نیست، چون بعدا میگه اگه فحش داد بیرونش کن، تو خونه فحش میشه، خب بالاخره حالی که این طلاق برش وارد شده بالاخره یه ناراحتی ممکنه برش وارد بشه دیگه، با همه درگیر میشه، درگیر میشه یعنی اخراجشون، اخراجشون یعنی بیرونش کن. ولی اونم که شما هم میفهمید هست، یعنی برای کاری بفرستیدش بیرون، اونم اخراجه. اخراج ذاتی این سطح با غضب باشه که بشو که باری بیرون دوباره کارم به پسیم رو بخواد. فشنه و مستثنا، یعنی گویا این خروج لحاجت مستثناست، اگرچه تو آیه نیمده، تو آیه مستثنا رو فقط الا انیتینه به پاشت مبینه قرار داده و حاجت رو ذکر نکرده، ولی ما این حاجت رو از باب این که اگر انجام نشه حرج و زیغ لازم میاد، از این باب داریم میگیم که استثنا شده. خدایی استثنا نشده، با قرائن دیگه ما استثناش میکنیم. و معذالک قید الاصحاب بالخروج بعد نصف اللیل و رجوع قبل صبح لروایه، معذالک یعنی در فرض حصول اضطرار، قیده یعنی قیده جواز خروج را بالخروج بعد نصف اللیل و رجوع قبل صبح. گفتن حالام که مستر خارج بشه، حالام که حاجت در خارج بشه، در این وقت خارج بشه، یعنی از نصف شب بگذره قبل از اذان صبح برگرده، در این فاصله حق خروج داره. چرا این قید زدن لروایه؟ این قید که قید وجود نداره، نه در حرج وجود داره نه در آیه وجود داره، این قید از کجا بودن؟ میگه از روایت آمد. بعد مرحوم حقی میگوید و ظاهر انه در از دفع حاجت هست بذالک، بذالک اینو به خروج، حاجتش رو به خروج میخواد دفع کنه. حالا حاجت ممکنه در روز باشه، اگه این بشونی سب کن تو شب، از شب برو بیرون حاجتش از بین میره، باید همون باید حاجتشو با خروج دفع کنه. اگر تو نصف شب دفع میشه خب به نصف شب بریم، اگه در روز دفع میشه دیگه معنی نداره بهش این سب کنه نصف شب بریم. و ظاهر این است که قرص دفع حاجت است بذاره، یعنی به خروج. به خروج بذاره، یعنی به خروج در این وقت، عبارت تو درست معنی نکرده. و ظاهر اندن قرص، یعنی قرص روایت، قرض روایت یا اصحاب، فرق نمی کن چون اصحاب روایت دیشتان گفتن، قرض اصحاب یا قرض این روایتی که اصحاب بشنم از تو کردن این است که حاجت دفع شود بذاره، یعنی به این خروج بین نصف شب و اذان صبح، یعنی حاجتی که بین نصف شب و اذان صبح دفع می شود اون رو اراده کردن، اون چنین حاجتی رو گفتن که در این وقت باید دفعش کنی و لذا این وقت میتونی خارج بشی. و الا یعنی اگر حاجت حاجتی نباشد که به ذالک الخروج دفع شود، فالظاهر الجواز است، ظاهر این است که جایز از خروج وقت ضرورت، هر وقتی باشد میخواد نصف شب باشه، میخواد روز باشه. پس ظاهر این است که غرض اصحاب یا غرض روایتی که اختصاص دادن خروج رو به این وقت محدود، این باشد که حاجتی رو در نظر گرفتن که با خروج در این وقت دفع بشه. اما اگر خروج حاجتی باشه که با خروج این وقت دفع نشه، باید بگیم هر وقت که حاجت عارض شد خروج جایز میشه. اون حاجتی که در یه وقت خاصی رفع میشه، مثلا در روز رفع میشه، اون دیگه احتیاج به آمدن نصف شب نداره. بله، اگر حاجتی باشه که در نصف شب رفع میشه، یه حاجتی باشد مطلق که در نصف شب هم رفع میشه، اونو باید نصف شب خارج بشه. ولی حاجتی هست که در روز فقط رفع میشه، اون دیگه باید برش در روز خارج بشه. بله؟ بله، این یه مصداق رو روایت گفته یا اصحاب گفته.
این حسن حلبی میتونه دال برای باشه که این آیه این تفسیر این طور روایت میده که ازن شوهر رو مبیه میدونه برای زن، این به عنوان این باشه که این آیه معیل باشه که آیه نسخ شده باشه.
نسخ شده باشه یعنی نسخ رو شما از یه جا ثابت کنید، بعد با حسن حلبی تأیید کنید. این اگه بشه ممکنه، ولی خود حسنه رو ناسخ قرار بدید
نه، خود
حسنه که نسخ. بله، اگر نسخی رو در یه جاست اگر ثابت کرد که آیه نسخ شده، حسن حلبی رو ممکنه شما معید این نسخ بگیرید، ولی خودش ناسخ نمیشه قرار بدید. استثناء شده الا ان یکنه به فاحشة مبینه، بذاریمش برای جلسه بعد.